أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به شرطیت اختیار در نفوذ عقد و ایقاع بود. عرض کردیم تارتن ادعا می شود قصور مقتضی و اینکه ما اصلا اطلاقی در دلیل صحت عقد اکراهی و یا ایقاع اکراهی نداریم و تارتن بعد از اعتراف به اطلاق ادله امضا در عقود و ایقاعات نسبت به عقد و ایقاع اکراهی ادعای مانع و مقید می شود. اما مرحله اول وجهی مطرح شد که در ادله نفوذ عقد و ایقاع طیب نفس معتبر است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم و امثال ذلک. حضرت امام فرمودند ترازی به معنای طیب نفس نیست. چون طیب نفس ای ابتهاج نفس یعنی شوق بایع مثلا به بیع، این در موارد اضطرار هم نیست. پس باید بگویید بیع مستر صحیح نیست، چون شوق نفسانی به صدور بیع ندارد. بلکه مراد از ترازی عدم الاکراه است. تجارتن ان تراضن منکم یعنی من دون اکراهن. بیع مکره چون مصداق اکراه هست نافذ نیست، نه چون که طیب نفس ندارد. مرحوم استاد فرمودند به نظر ما ترازی و طیب نفس به معنای صحیح آن، یعنی رضای به فعل، در مورد مکره هم وجود دارد. چون مکره انشاء بیع می کند ان اختیارن، ترازی در آیه تجارتن ان تراز وقتی به معنای شوق و ابتهاج نفس نبود، بلکه به معنای رضای به انشاء بود، مکره راضی شده است به انشاء ولو برای دفع ضرر مکره، کما این که مضطر راضی شده است به انشاء بی برای دفع ضرر سماوی یا برای دفع ضرر کسی که به ظلم از او پول می‌خواهد و این شخص مضطر است خانه خود را بفروشد برای پرداخت پول به اون جائر. رضای به انشاء بی در همه اینها هست. و لذا اگر ما بودیم و آیه تجارتن انتراز می گفتیم شامل بیع مکره هم می شود. انقلت، پس چه نیازی بود که در آیه شریفه تقیید بزنند تجارت را به تجارتن انتراز منکم؟ ظاهر قید، قید احترازی است. با این بیان شما که مکره هم بیعش و تجارتش انترازن هست، ذکر این کلمه ترازی لغو میشه. ایشان در جواب فرمودن اصلا انترازن قید نیست، خبر بعد الخبر است. اول خاص رو فرمود الا ان تکون تجارتن. تجارت یک مصداقی است از مصادیق ترازی انشائی. بعد فرمود ان تراذن منکم، یعنی تجارت خصوصیت ندارد، مطلق اکل مال ان تراذن کافی است. لازم نیست اکل مال به سبب تجارت بینکم باشد، اکل مال انتراز منکم کافی. ذکر عام بعد الخاص است، ولذا در تفسیر هم مطرح است که انتراز منکم خبرون بعد خبرن. انصافاً این فرمایش استاد خلاف ظاهره. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً ان تراض منکم. این ظاهرش این است که تقیید تجارت است. الا ان تكون تلك الاموال التي تاكلونها تجاره ان تراض منكم. و در مورد اکراه هیچ عرفی نمیپذیرد که بیعش ان رزن هست. آیا تو بیعت از روی رضاست؟ میگوید ابدا، من مکره هستم. اما همون مزتر که خانه خود را می فروشد برای این که 100 میلیون جور کنه بده به اون گروگانگیر تا فرزندش رو آزاد کنه، مشتری اگه ازش بپرسه آقا تو راضی هستی به این خرید ما، به این معامله راضی هستی؟ میگه بله راضی هستم. ولی چه بکنم؟ ولی من راضی بودنم به این که این خانه را به شما بفروشم به خاطر احتیاج به پول است. اما وقتی یک ظالمی بگوید بِ دارکه و الا سجنتک، یک کسی بیاد در گوش بایع بگه که ظالم روشو یه لحظه برگردون اون طرف، بگه که تو راضی هستی به این بِ؟ میگه به خدا راضی نیستم، به هیچ وجه راضی نیستم، از ترس جانم این کار رو میکنم. این وجدانن در موارد اکراه رضای رضا به بی از نظر عرفی نیست و مصداق بیع ان ترازن نیست. منتها تحلیل مطلب رو باید ببینیم کجاست. ما این فرمایش حضرت امام رو قبول داریم، ولی ایشون تحلیل نکردن، فقط فرمودن آقا طیب نفس به معنای شوق به بی نه در اکراه است نه در اضطرار، و اصلا شوق به بی معتبر هم نیست در نفوذ بی. پس چرا بیع مکره باطل است؟ چون آیه تجارتن انتراز اصلا ظهورش این است که تجارتن لا ان اکراه منکم، نفرمود تجارتن لا ان اضطرار منکم. خب سوال این است که چرا بیع ان اکراه مصداق بیع ان تراز نیست عرفن؟ این نکتهش چیه؟ این نکته رو مناسب هست که ما بیان کنیم. راضی به بی نیستی؟ چون میخواهی پول تهیه کنی راضی شدی. حالا شما که دارید خب فرمایش آقای تبریزی رو تکرار میکنید، مطلب جدیدی نفرمودید. عرض می شود خدمتتون که ببینید شما اگر همین شرایط، ما از استاد سوال می کنیم شما در مورد بیع عقد ایقاع مثل این که خیلی آسان می گیرید، عقد مکره هم مصداق عقد انترازن هست، فقط حدیث رفع عن امتی مستکرهو علی آمده است و بیع مکره را ابطال کرده است، و الا اگر حدیث رفع نبود ما می گفتیم عقد مکره صحیح است. خب این فرمایش شما، ما یک سوال می کنیم، اگر کسی را اکراه بکنن که اذن بده زید در خانه تو بنشیند، یا این آقای صاحب خانه مضطر بشه که زید و تو خونش اسکان بده، فرق اینا چیه؟ یه وقت زید صاحب اموال است، این مالک بیت نیازمند است، میخواهد از زید قرض بگیرد، و الا اگر زید به او قرض ندهد نمیتواند فرزند بیمارش را علاج کند، و لذا نه این که قرض ربوی باشد ها، نه، میاد میگه آقای زید شما آمدی وارد شهر قم شدی، چرا میری هتل؟ منزل ما مثل منزل خودتون میمونه. میاد حالا همین زید بدبخت در این سالیان متمادی هر وقت قم می اومد این آقا اصلا تحویلش نمی گرفت، نیاز بهش نداد، ولی این بار آمده به زید میگه که چرا میری هتل، بیا منزل ما، یک هفته در منزل جا میده زید و از او پذیرایی میکنه، فقط برای اضطراری که دارد که از او پول قرض بگیره فرزندش رو علاج بکنه. شما میفرمایید که زید اگر بفهمد، زید که کودن نیست میفهمد که این پذیرایی ها برای خدا نیست، آیا بر زید حرام است در خانه این شخص سکونت کند، با این که این شخص طیب نفس ندارد؟ خب حالا اگر شخص ظالمی همین صاحب خانه رو تهدید کنه بگه زید اگر این سفر آمد قم در خانه اسکانش ندادی میبرم از زندان. اینم به خاطر اینکه زندان نره زنگ میزنه آقای زید کجایی؟ منزل ما در اختیار شماست، بفرمایید. یک هفته از زید پذیرایی میکنه. اینجا بر زید حلاله؟ سکونت در این خانه حلال نیست؟ سوال، فرق این دوتا چیه؟ دیگه اینجا عقد و ایقاع که نیست، رضای به تصرف تکوینی است. فرق اینا چیه؟ شما از نظر یعنی در هر دو صورت حلاله؟ بابا راضی نیست؟ مرحوم آقای تبریزی ظاهر فرمایششون اینه که در این مثال ها که بحث تصرف تکوینی است و رضای باطنی معتبر است نه رضای انشائی، حرام است این آقای زید در خانه این شخص برود و سکونت بکند، حتی در فرض استقرار. چون اینجا که بحث رضای انشائی نیست، بحث رضای باطنی است. چون تصرف تصرف تکوینی است، در حالی که بلا اشکال در فرضی که صاحب خانه مضطره میگه من راضیم. بفرما چرا راضی هستم؟ برای اینکه میخوام از این آقای زید چند میلیون قرض بگیرم. ابتهاج نفس داری که زید میاد خانه تو؟ ابدا. دو تا اتاق داریم، یکیشو زید بمونه، تو اون بقیهش ما با زحمت زندگی میکنیم. زنم محدود میشه، بچه هم محدود میشن، ولی چاره ای نیست، هیچ شوق نداره. میگه خدا کنه هر لحظه یک مشکلی برای زید پیدا بشه، زنگ بزنن بهش بگن سریع برگرد. ولی خب دیگه چون من تعارفم رو کردم دیگه اون وامی که بناس جور بشه دیگه جوره، اون مشکل نداره، هیچ ابتهاج نفس نداره با بودن زید در خانه، ولیکن رضا داره. رضا فعل نفسانیون اختیاریون. انسان نگاه میکنه ولو به خاطر دفع افسد به فاسد، انتخاب می کند رضای به این فعل را در موارد اضطرار، ولی در مورد اکراه راضی نیست، راضی نیست، فقط از ترس جانش به این زید می گوید منزل ما بیا. ولذا در فرض اکراه حرام است زید به منزل این صاحب خانه برود، ولی در فرض اضطرار قطعا جایزه. در حالی که طبق نظر استاد در فرض اضطرار هم چون بحث رضا انشائی مطرح نیست در تصرف تکوینی، رضای باطنی معتبر است، به اعتراف ایشان رضای باطنی در فرض اضطرار هم نیست، پس حرام است. ما به این زید بگوییم حرام است تو خانه این آقا بروی؟ بابا خودش راضیه، ولی اون رضاش ناشی از احتیاج. رضا یعنی میپذیرد که شما یک فعل عرفیست، راضی میشود. ممکنه اول راضی نشه، همون آقایی که ابتهاج نفس هم ندارد که شما به خانه او بروید، ولیکن اصرار شما رو که میبینه میگه خب اشکال نداره بفرم. واقعا نه اینکه لفظ میگه، باطنن انتخاب میکند رضای به فعل را، ولی در موارد اکراه اینطور نیست. ولذا ما معتقدیم حق با حضرت امامه. در موارد اکراه رضای به فعل معمولا رضا نیست، ولذا تجارتن انترا ظهور عرفیش اینه که یعنی تجارتن لا ان اکراهن منکم. اما نکتش چیه؟ به نظر ما نکته اینه که نوعاً مکره راضی به نتیجه نیست، یعنی بی می کند اما راضی به مالک شدن، راضی به انتقال قانونی مبیع به ملک مشتری نیست. اما مزتر راضی است به انتقال قانونی مالش به مشتری. این منشأ میشه که عرف در موارد اکراه بگه رضا نیست، نه رضای به بیع نیست، رضای به بیع مؤثر نیست، این راضی نیست این مکره به نقل و انتقال، ولیکن انشاء بیع کرد اما مستر راضی به نقل و انتقال هست. ولذا ما معتقدیم اون کسانی که مکرهن ولیکن در طول اکراه راضی می شوند به نتیجه و به نتیجه و اثر قانونی عقد یا ایقاع، اون به نظر می رسد که عقدش عقد یا ایقاعش انرزن هست. مثل چه؟ مثل این که یک زنی به شوهرش تهدید می کنه، میگه که اگر طلاقم ندی میرم نعوذ بالله زنا میکنم. بابا این شوهر میگه زن من زنا بکنه، من اصلا آبروم میره، من مشکل پیدا میکنم، برام اصلا روحن عذاب وجدان میاره، ولذا طلاقش میده. خب بابا اگر بنا باشه که این راضی نباشد به جدایی قانونی این زن از خودش، که اصلا نقض غرضه، و اصلا تهدید زن این بود، میگه اگر راضی، اگر طلاقم ندهی همینجوری میرم با اون مرد دل بخواهم زندگی میکنم. بله شخصی لازم نیست اکراه به این باشه که بگه میکشم تو را، ترور شخص میکنم، ترور شخصیت میکنه دیگه. شخصیت یک مرد در فرضی که زنش فساد جنسی پیدا کنه ملکوک میشه، بدترین اکراه و تهدیده. خب حالا این زن میگه اگر مرا طلاق ندهی من میروم با اون مرد دل بخواهم زندگی میکنم. مرد میبینه که این خیلی براش عذاب وجدانه که مادر فرزندانش بیاید و زنا بدهد. میگن ای بی نداره میریم محضر طلاقت میده. نه خیر، اکراه تهدید کردن، اکراه هست از نظر لغوی، اکره علی طلاق، ولیکن راضی است این مکره به جدایی قانونی این زن از خودش. ولذا من فکر میکنم مرحوم شهید اول و ثانی که فرمودن مکره راضی به وقوع، راضی به وقوع معامله در خارج نیست، مقصودشون همین بوده احتمالاً. یعنی واقعا مکره راضی به اون تحقق اثر قانونی عقد و یا ایقاع نیست غالبا، اما گاهی هم می شود مکره راضی است به اون تحقق اثر قانونی. این که حضرت امام فرمودن ترازی یعنی لا ان اکراهن، ما سوال میکنیم، میگیم ما فرمایش شما رو توجیه کردیم، قبول کردیم ترازی یعنی لا ان اکراهن، ولی شما در این مواردی که مکره راضی به تحقق اون اثر قانونی میشود آیا معتقدید که صحیح نیست؟ اون پدری که دخترش او را تهدید می کند که اگر راضی نشی من با فلان پسر ازدواج کنم با او فرار می کنم، راضی می شود به ازدواج اینها برای اینکه دخترش آلوده به گناه نشه. شما می فرمایید این اذن پدر ان رزن منه نیست، ان اکراهن است و لذا باطل است، این خلاف وجدان و عرفی است. هم عرف این عقد را صحیح می داند و هم انصراف تجارتن ان تراز منکم این است که تجارتی را می گوید مصداق ترازی نیست که شخص مکره باشد بر وقوع این عقد به نحوی که راضی به اون نقل و انتقال نیست، یا مکره باشد بر وقوع طلاق به نحوی که راضی به اون بینونت قانونیه نباشد، که این رو به نظر میرسه که ولو علما مطرح نکردند ولی بعید است که کسی ملتزم بشه که طلاق از شخص مکره که در طول اکراه دنبال این است که این طلاق نافذ باشد و اصلا اکراهش برای این بود که زن میگفت میخواهم زنا بکنم، مرد گفت اگر طلاق ندهی زنا میکنم، مرد هم به خاطر اینکه زن به زنا نیفتد او را طلاق میداد. اگر بنا باشد که طلاق مکره باطل باشد که کر رعنا بافر میشه. رفع عن امتی مستکره علی هم انصراف داره از این موارد، اصلا خلاف امتنانه که بخوان عقد همچو شخصی، ایقاع همچو شخصی رو ابطال کنند. طلاق المکره لیس به طلاق هم از این انصراف داره، انصرافش به اون مواردی است که ارتکاز عرفی هم موافق است با آن، که طرف راضی نیست به جدا شدن همسرش، فقط راضی می شود به انشاء طلاق برای دفع ضرر. غالباً مکره راضی به تحقق اثر قانونی نیست ولذا غالباً این طور است. ولذا ما عرض کردیم گاهی شخص مکره نیست، توهم می کند که مکره است. یک آقایی لهجه خاصی داره، آمد یه جوری صحبت کرد، این بنده خدا ترسید، فکر کرد که داره تهدیدش میکنه که خلاصه زنت رو طلاق بده و الا باهات برخورد میکنه. اینم دو تا شاهد عادل هم بودن، گفت زوجتی طالق. بعد اون مرد گفت که چه کاری بود کردی؟ گفت تو مرا تهدید کردی. گفت من چی گفتم؟ من اصلا تو رو تهدید نکردم، من گفتم چرا زنه تو میخوایی طلاق بدی؟ خب آیا این طلاق صحیح هست یا صحیح نیست؟ سوال میکنیم حضرت امام، این طلاق صحیح هست؟ خطا هست؟ اکراه که نیست، اکراه نیست، پس عقدون بلا اکراه باشد. شما مطالبی که ما عرض کردیم میخوایید تحمیل کنید به فرمایش حضرت امام؟ حضرت امام فرموده تجارتن انتراز، یعنی کل عقدن او ایقائن لیس ناشعن عن الاکراه فهو صحیحون. خب هذا الایقاع لیس ناشعن عن الاکراه، پس باید ملتزم بشیم صحیحت، در حالی که این خلاف وجدان عقلایی است. ما میگیم نکته این که طلاق مکره باطل است چون ترا رضا ندارد به اثر قانونی، این آقا هم که تخیل اکراه می کند رضای به اثر قانونی ندارد و لذا طلاق این هم باطل است. اگر فکر کنه که زنش تهدیدش کرد، خب مثال همین شد دیگه، بله توهم کرد که تهدید کرده زنش او را که من اگر طلاقم ندهی میروم با مرد دلخواهم فرار میکنم، اون بنده خدا اصلا این حرفا رو نزده، داشته داستانی رو تعریف میکرده که یک زنی بود اینجوری گفت به شوهرش، اینم اون اولش رو نشدید فکر کرد این زنش خودش داره این حرفا رو میگه، اینم فردا رفت دوتا شاهد عادل پیدا کرد طلاق داد. فرض کنید طلاق غیر مدخول بها هم هست، هنوز دوران عقد بستگی رو میگذرونن، آمد گفت که خیالت راحت طلاقت دادم، چرا فرار میکنی با اون مرد دلخواه، برو باش ازدواج کن. اونم گفت بابا این حرفا چی، من داستان سریال دیده بودم داشتم برای تعریف میکردم. خب سوال، این طلاق صحیح است یا صحیح نیست؟ شما باید بفرمایید صحیح است دیگه. نخیر ما صحیح نمیدونیم، چون این آقا راضی به اون، چون طلاق انرزنمن نیست، عقد انرزنمن، ایقاع انرزنمن نیست عرفن. اگر واقعا این فرض رو مطرح می کنید که واقعا در طول اکراه راضی شد، بله ملتزم می شود. اگر در طول توهم اکراه واقعا راضی شد به جدایی اون زن، ملتزم می شیم. تخلف دایی است، مثل که فکر می کرد زنش، عرض شود خدمتتون که فکر می کرد زنش بدکار است، او رو طلاق داد، بعد فهمید خیلی هم عفیف است، تخلف داییه دیگه. ما ملتزم میشیم، ما میگیم اگر توهم کرد اکراه را، باز همین تفصیل میاد، در طول توهم اکراه یه وقت راضی است به اون ترتب اثر قانونی، ما ملتزم میشیم اثر قانونی مترتب میشود، تخلف دایی شده است. اما اگر راضی به اون اثر قانونی نیست، از ترس، از ترس آبرو رفت طلاق داد و الا راضی نیست، میگوید از ترس آبرویم این کار را میکنم، چون اگر من طلاق بدهم دیگه روزنامه ها مینویسن طلاق داد زنش و زنش هم رفت ازدواج کرد، یا اصلا دیگه روزنامه ها نمینویسن. ولی اگر بدون طلاق اون زن بره فرار کنه، تو روزنامه ها می نویسن زن فلان، آبروش میره. خب پس ما در طول اکراه، باز همین در طول اکراه یا در طول توهم اکراه، باز همون تفصیل رو میدیم، برای ما که همون تفصیل معیار است. اما کسانی که مثل حضرت امام، مثل استاد میگن، حالا با این فرق که حضرت امام میفرمان عقد یا ایقاع مکره مقتضی ندارد برای صحت، مرحوم استاد میفرمایند که عقد یا ایقاع مکره مانع دارد از صحت. خب در موارد توهم اکراه چه میگویند؟ خلاصه عرض ما اینه که ما معتقدیم مکره غالبا عقدش انترازن نیست، نه دائما. این فرمایش حضرت امام رو میپذیریم، انترازن یعنی لا ان اکراهن، ولی غالبا مکره رضا ندارد، نه دائما، گاهی ممکن است رضا داشته باشد. بله در این مثال توهم اکراه، بله چرا توهم میگید؟ واقعا اکراه شد. خب در ما این نقض رو بگذارید، اصل مطلب رو بگیرید. طلاق مکره باطل است چون راضی به تحقق جدایی همسرش از او نیست. ولی اگر جایی واقعا مرد راضی است به تحقق جدایی، کما این که مثال زدم، اصلا برای این که زنش به زنا نیفتد، چون تهدید زن این است که اگر طلاق ندهی میروم و زنا میکنم، مرد هم برای این که زنش به زنا نیفتد او را طلاق میداد. بعد بگیم طلاق المکره لیس به طلاق، و این که نقض غرضه، این خلاف ارتکاز عقلایی است. پس در طلاق باطله، در بیع صحیحه. اگر بعد از زوال اکراه یا بعد از عقد، مثل بیع فضولی، نه مثل بیع خیاری، مثل بیع فضولی میشه که هر وقت این مکره راضی شد از اون به بعد عقد صحیح میشه. اینو بعدن عرض خواهیم کرد. مرحومای خویی در فرق بین اکراه و اضطرار یک بیانی فرموده، بیان ایشون هم عرض کنم. ایشون فرموده که یک وقت از آدم مصلحت میبینه در بی، خب راضی میشه به بی. یه هم مصلحت در بی نیست، بی برای دفع ضرره. اینجا تارتن ضرر مترتب است بر ترک بی، گاهی ضرر مترتب است بر عدم حصول چیزی که نتیجه بیه. مثلا یک وقت ظالم میگه ان لم تبع دارک سجنتک، اینجا رضای به بی ناشی است از دفع ضرر. ولی ضرر بر چیز؟ ضرری که این مکره و جائر مطرح کرد، ضرر بر خود ترک بیه. گفت ان لم تبع سجنتک، این میشه اکراه. اما در اضطرار هم بی برای دفع ضرر است، ولی ضرر مترتب بر ترک بی نیست، ضرر مترتب بر عدم صرف مال است. ضرر مترتب است بر این که من 100 میلیون را به اون ظالم ندهم، چون اون ظالم گفته 100 میلیون به من بده و الا فرزندت رو میکشم. ضرر مترتب است بر عدم اداء 100 میلیون. بی برای جلوگیری از اون ضرری است که مترتب بر عدم دفع ماله. ضرر بر خود ترک بی من به متوجه نشده است. من از ترکبه متضرر نمیشم، من متضرر میشم از عدم دفع مال به اون جائر. بی برای این است که من بتوانم دفع مال بکنم به اون جائر، این میشه اضطرار. در اکراه ضرر رضای به بی برای مصلحت بی نیست، برای دفع ضرر است. منتها فرقش با اضطرار اینه که ضرر در اکراه مترتب است بر خود ترک بی. ولذا آقای خویی فرموده در اکراه اگر بی محقق نشود، مکره میگه خدا را شکر، خدا را شکر. اما در مضطر اگر بی محقق نشه ناراحت میشه، میگه خدایا چه کنم، من از کجا پول جور کنم تا 24 ساعت، یه مشتری بفرست. این فرمایش آقای خویی. میگیم جناب آقای خویی، میخوایید فرق بین معنای اکراه و معنای اضطرار رو بیان کنید؟ که خب روشنه. بله، فرمایش شما درسته. اکراه در جایی است که شخصی وعید بدهد، تهدید کند به این که من ضرری میرساند علی تقدیر ترک بی. یک اضافه ای هم باید میکردید اینجا که مکره هم شخص خارجی باشه، نه فرض کنید که من میدانم اگر خانم رو به این آقا سید نفروشم خدا به من یه ضرری میزنه. خواب دیدم، گفتن ما کاری نداریم، میخوای خونتو بفروش میخوای، ولی اینو بدون اگه خونتو به این آقا سید نفروشی فلان مصیبت رو خواهی دید. منم از خواب بیدار شدم، گفتم خدایا دیگه چرا ما رو تهدید میکنی؟ خب باشه میفروشم. این عرفن نمیگن اکراه. حالا خدا رو خواب ببینم یا فرق نمیکنه یه امامزاده ای رو خواب ببینم بگه خلاصه این قبخیش ما رو حواست بهش باشه، خونت رو میخواد بخره یا دخترت رو خواستگاری کرده، اگه خلاصه گوش ندی خلاصه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. و این اکراه نیست عرفن دیگه. اکراه عرفن اینه که یک شخصی بیاد، فاعل مختاری در خارج بیاد تهدید بکن. خب تعریف اکراه درسته، حالا بالاخره با این زمینه‌ای که ما کردیم فرقش با اضطرار هم مشخصه. اما جناب آقای خویی بحث این بود که چجوره که رضا و طیب نفس در اضطرار هست ولی در اکراه نیست، و اینو باید بیان بکنید. شما میگید یحمد الله در مورد اکراه که الحمدلله بی محقق نشد. کی اینجوریه؟ ظالمی تهدیدش کرده تا 24 ساعت خونتو نفروشی زندانت میکنم یا خونتو مصادره میکنم. اینم به هر بنگاهی زنگ میزنه آقا مشتری ندارید، میگن نه بابا بازار کساده. میگه بابا هر جوری شده یه مشتری پیدا کنید، تو رو به خدا 24 ساعت بیشتر وقت ندارم. کی احمد الله بر ترک وقوع بی؟ احمد الله بر عدم صحت بی. اون خوبه. اما لا احمد الله الا عدم وقوع. کی مکره؟ میگه خدا را شکر که ما بی نکردیم. بله بی نکردیم و ضرر مکره برطرف شد. خب در اضطرارم اگر بچه خوب بشه، میگه الحمدلله خونم رو نفروختم بچه‌م از جای دیگه خوب شد یا پولش از جای دیگه جور شد ببرم دکتر. اما با فرض این که استمرار داره اکراه مکره. که این مکرم میگه که خدا را شکر که من موفق به فروش این خانه نشدم، میگه بیچاره شدم، اینم شانس ما، یه مشتری هم پیدا نمیشه. بله یحمد الله علی عدم ترتب اثر قانونی بر این بی. ولی در مستر نه، مستر میگه بابا چرا این اثر قانونی مترتب نشود؟ خب من میخوام مالک پول بشم، حرام نباشد تصرف من در پول تا بتونم خرج علاج فرزندم رو بکنم. اگر مراد آی خویی از این که خدا را شکر میکند مکره بر عدم وقوع بی یعنی عدم نفوذ بی، بله درست. ولی عرض کردم این دائمی نیست، غالبیه. گاهی دولت مجبور میکنه مثلا مهاجرین یک کشوری رو، میگه باید تا مثلا یک ماه خونه هاتون رو بفروشید و الا خونه هاتون رو مصادره میکنه. حالا یه دولتی این کار رو ممکنه بکنه. خب ولی این آقا وقتی میاد خونش رو تو بنگاه بفروشه راضیه به نقل و انتقال، میگه دیگه چیکار کنم، قانونه، ولو قانون غیر عادلانه، ولی حالا که قانونه، حالا به این طلبه خونم رو میفروشم راضی نباشم این طلبه مالک این خونه بشه، حالا قانونه چیکار کنم، ولی راضی میشم این طلبه مالک خونه بشه، منم بذار خدا به اون پولش یه برکتی بهم بده که بتونم تو اون کشور خودم با این پولش خونه بخرم. اینجا راضیست به ترتب اثر قانونی و لذا اشکال ندارد. بقیه کلام انشاءالله فرمان.